23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد تقی مصباح یزدی از روحانیان تندرو قم بر اثر بیماری درگذشت. ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که قصد دارد اورانیوم با خلوص 20% تولید کند. و بنابر اعلام وزارت بهداشت، محموله ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. محمد تقی مصباح یزدی از روحانیان تندرو قم که پدر معنوی جریانهای تندرو در جمهوری اسلامی لقب گرفته بود، در سن 86 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران خبر درگذشت محمد تقی مصباح یزدی را عصر جمعه به نقل از دفتر وی منتشر کرده و علت مرگ او را بیماری گوارشی گزارش کردند. محمد تقی مصباح یزدی از روحانیان نزدیک به آیت الله خامنه ای محسوب می شد و بارها در اظهار نظرهای جنجال برانگیز و مورد مناقشه خود مخالفت با ولایت فقیه را شرک می دانست. این عضو مجلس خبرگان رهبری از چهره‌های شاخص مخالف اصلاحات در جمهوری اسلامی محسوب می شد و ابایی از گره زدن مقدسات شیعه با مواضع سیاسی گروه‌ها و افراد تندرو در حاکمیت نداشت. محمد تقی مصباح یزدی از جمله پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 را نیز نتیجه دعا و عنایت امام 12 می دانست. به گفته نماینده روسیه، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که قصد دارد دست به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% بزند. میخائیل اولیانوف در یک پیام توییتری اظهار داشته که مدیر کل آژانس رافائل گروسی قصد دارد برای افزایش درجه خلوص اورانیوم غنی شده را به اطلاع شورای حکام رسانده است. به گزارش رویترز، 20% خلوص میزانی بود که ایران پیش از امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اورانیوم را بر مبنای آن غنی‌سازی می‌کرد. بر طبق برجام که 23 تیر ماه 1394 به امضای ایران و 5 به علاوه 1 رسید، جمهوری اسلامی متعهد شد که در غنی‌سازی اورانیوم حد 3.67% خلوص را رعایت کند. وزارت بهداشت اعلام کرد که هنوز هیچ محموله‌ای از واکسن علیه بیماری کووید 19 به مقصد ایران ارسال نشده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش داد تا این لحظه هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. در همین حال علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت نیز خبر ورود نخستین محموله واکسن کرونا به ایران را تکذیب کرد. معاون وزیر بهداشت در توییتر خود نوشت: ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم و تا این لحظه واکسنی به ایران تحویل داده نشده است. وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد دست کم 15 مورد از ابتلا به گونه جدید ویروس کرونا موسوم به ویروس بریتانیایی در این کشور شناسایی شده است. فخرالدین کجا، وزیر بهداشت ترکیه، در یک پیام توییتری اعلام کرد به دنبال شناسایی 15 نفر مبتلا به این گونه از ویروس، ترکیه به طور موقت پروازها از بریتانیا را به حال تعلیق درآورده. 24 آذر ماه وزیر بهداشت بریتانیا از شناسایی گونه جدیدی از ویروس کرونا خبر داد و بوریس جانسون نخست وزیر 5 روز بعد در پارلمان آن کشور گفت که گونه جهش یافته تا 70% توان بیشتری برای سرایت دارد. به دنبال انتشار این خبر، برخی کشورها از جمله ایران پروازهای مسافری به بریتانیا را به حال تعلیق درآوردند. و نمایندگی ایران در سازمان ملل پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک‌آمیز خواند. به دنبال تهدیدات مکرر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و تأکید بر گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، آمریکا تدابیر نظامی امنیتی خود را در منطقه افزایش داده. در مراسمی که روز جمعه 12 دی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران برگزار شد، فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین رئیس قوه قضاییه بار دیگر بر عزم حکومت ایران برای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی تأکید کردند. آمریکا نیز تأکید کرده که به هر اقدام ایران پاسخ خواهد داد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. کارشناسان اقتصادی که روز پنجشنبه در یک همایش مؤسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت شرکت کردند، میگویند درآمد ایرانی‌ها طی 8 سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خارزمی، در این نشست گفت ایران در 3 سال گذشته رشد‌های اقتصادی کمتر از -5% و تورم‌های بالای 30% را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکورد تورمی تاریخ اقتصادی کشور است. به گفته این کارشناس، درآمد روستاییان ایران اکنون به سال 1368 و درآمد شهرنشینان به سال 1380 برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از 1390 تا 1398 معادل 34% کاهش یافته است. آقای بهنیا گفته است که با شیوع کرونا در بهار 99 حدود 1,500,000 نفر و در تابستان 1,200,000 نفر از شاغلان ایران کم شدند. به گفته وی، تقریبا نیمی از اشتغالی که طی 5 سال اخیر به وجود آمده طی 2 فصل از بین رفته است. موسی شهبازی قیاسی، کارشناس دیگر اقتصادی، در این همایش گفت که درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهش 34% داشته و در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 90 حدود 1/3 کاهش یافته است. محمد هادی مهدویان از کارشناسان دیگر اقتصادی ایران نیز در این همایش گفت که به غیر از تحریم و کرونا، اقتصاد ایران با سوء مدیریت در حوزه سیاست‌های کلان مواجه است. وی به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی اشاره کرده و گفت با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت دچار انبساط می شود. اما با سیکل رکورد جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می شود. گفته های این کارشناسان در بودجه سالهای 1390 تا 1400 نیز خود را نشان می دهد. به طوری که با افت درآمدهای نفتی، بودجه دولت نه تنها کاهش پیدا نمی کند، بلکه به شدت افزایش نیز یافته است. برای نمونه، بودجه سال آینده دولت 47% نسبت به سال جاری افزایش یافته که بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس 1/3 از بودجه سال‌های 97 و 98 همچنین 8 ماهه سال جاری خورشیدی با استقراض تأمین شده است. دولت جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده نیز صادرات نفت را بسیار بالاتر از صادرات واقعی برآورد کرده و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید احتمالاً دوباره 1/3 بودجه معادل 320 تریلیون تومان محقق نخواهد شد. دولت جمهوری اسلامی برای سال آینده صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده، در حالی که صادرات واقعی نفت ایران در شرایط کنونی حدود 300,000 بشکه است. گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا، پنجشنبه 11 دی ماه ساعت 11 شب به وقت لندن به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. فرایند برگزیت، خروج از اتحادیه اروپا، پس از 11 ماه دوران انتقالی تکمیل شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهران کریمی.
بریتانیا، شهر لندن، پنجشنبه شب، لحظه شماری برای آغاز سال جدید میلادی 2021 و البته آغاز تجربه زندگی در خارج از اتحادیه اروپا. برخلاف سالهای گذشته و به خاطر محدودیت‌های کرونایی، زنگ بیگ بن در سوت و کوری و غیاب رقص و پایکوبی باشکوه لندنی‌ها، نوید سال نو و وداع با اروپا را دارد. جدایی که گرچه کام خیلی ها را تلخ کرده، اما برای خلاص شدن از 4 سال بلا تکلیفی، همانها هم ترجیح می دادند زودتر نهایی شود.
چند سال اول جدایی احتمالا سخت خواهد بود، اما فکر می کنم توافق خوبی انجام دادیم با اروپا و جدایی کار درستی بوده.
این ذهنیت که ما با جدایی از قاره بزرگ اروپا موفق‌تر می تونیم عمل کنیم، فکر می کنم کمی احمقانه است.
نخست وزیر بریتانیا اما نگرشی متفاوت دارد. بوریس جانسون در پیام سال نو خطاب به مردم کشورش، جدایی از اروپا را با قاطعیت به عنوان یک رویداد تاریخی و سرآغاز دورانی تازه همراه با شکوفایی و موفقیت دانست.
ما آزادی و استقلالمان را در دست گرفتیم و سرنوشتمان دیگر به خودمان بستگی دارد. من فکر می‌کنم به صورت غریزی پادشاهی متحده بریتانیا، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی متحد خواهند ماند و برای بیان ارزش‌های پادشاهی متحده در جهان با اتحاد همکاری خواهند کرد.
اما اتحاد مورد اشاره آقای جانسون حالا به نظر کمی خوشبینانه می آید. با اجرایی شدن برگزیت، بسیاری از شهروندان اسکاتلند بار دیگر به فکر جدایی از بریتانیا افتادند. نیکولا استراجن، وزیر اول اسکاتلند و یکی از مخالفان برگزیت، پیشتر هم به دولت مرکزی بریتانیا هشدار داده بود که پس از برگزیت برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند را پیگیری خواهد کرد.
اروپا، اسکاتلند به زودی باز می گردد.
نخستین روز جدایی از اتحادیه اروپا شاید بیش از هر کس دیگری برای رانندگان تریلی پشت مرز فرانسه در بندر دوور انگلستان محسوس باشد. معطلی کاغذبازی و نشان دادن مجوز برای ورود به اتحادیه اروپا از طریق خاک فرانسه. پیمان تجارت پس برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به دنبال 4 سال بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در بریتانیا به دست آمد. از استعفا آمدن و رفتن نخست وزیرها تا نزاع و جدال طرفداران و مخالفان خروج از اروپا، دوران پردستاندازی که بعد از اقدام غافلگیر کننده مردم بریتانیا در همه پرسی سال 2016 شکل گرفت. رأی آری به جدایی از اتحادیه اروپا یا برگزیت. در سال گذشته میلادی بسیاری از صاحبان کسب و کار در بریتانیا جدا از استرس زیان اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، نگران معرفی تعرفه‌های جدید برای صادرات و واردات کالا از بریتانیا به اروپا و برعکس بودند. تهدیدهای مکرر بوریس جانسون به جدایی از اروپا بدون هیچ پیمان تجاری به رفع این نگرانی‌ها کمک نمی‌کرد. پیمان تجاری بین بریتانیا و اروپا با اینکه تعرفه‌ای برای واردات و صادرات دو طرف به همراه ندارد، اما همچنان بریتانیا را موظف می‌کند که برای صادرات کالا به بزرگترین بازارش یعنی اتحادیه اروپا استانداردهای این قاره را رعایت و برای آنها گواهی کسب کند. امری که بریتانیایی‌ها را همچنان در زمینه تجاری تا حدی به قوانین اتحادیه اروپا وابسته می‌کند. اما شاید بزرگترین برد برای بوریس جانسون استقلال بر سر قوانین پذیرش مهاجر باشد. بریتانیا از این پس برای پذیرش درخواست اقامت بین اروپایی و غیر اروپایی تفاوتی قائل نمی شود. از حالا به بعد شهروندان سایر کشورها به جز جمهوری ایرلند برای کسب اجازه اقامت در بریتانیا باید بر اساس یک شیوه جدید امتیاز لازم را به دست آورند. سیستمی که بر اساس مهارت‌های مورد نیاز بریتانیا، دانش زبان انگلیسی متقاضیان و میزان درآمد به آنها امتیاز می‌دهد. وضعیت بریتانیایی‌های متقاضی کار و اقامت در 27 کشور عضو اتحادیه هم کم و بیش مشابه است و باید برای اقامت‌های بیش از 6 ماه ویزا و بیمه مسافرتی دریافت کرده و البته پاسپورت معتبر هم در دست داشته باشند. هنوز برای قضاوت کامل در مورد پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زود است و هنوز نمی‌شود گفت که کدام طرف بازنده یا برنده برگزیت است. تا اینجای کار اما آنچه مشخص است، شهروندان بریتانیا حق زندگی و کار آزادانه در 27 کشور اتحادیه اروپا را از دست دادن. مهران کریمی، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تا آخرین خبر این که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرد در روزهای آینده پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده ها در کلان شهرهای ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، عراق، تبریز و قم ادامه دارد. به گزارش ایسنا، صادق زیاییان شرایط را نگران کننده توصیف کرده. عبدالرضا چراغ علی معاون استاندار تهران با اظهار اینکه تمهیدات دستگاه‌های اجرایی در این مورد موثر نبوده به تلویزیون دولتی ایران چنین گفته است:
آلودگی تهران شرایط خاصی رو پیدا کرده به علت پایداری هوا. اقدامات و تمهیداتی هم که با محوریت خود استانداری و دستگاه مسئول ما دنبال کردیم در حدوداً 10 روز گذشته، اون کارآمدی لازم رو نداشته و متاسفانه خیلی موثر واقع نشده.
در همین حال انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از احتمال بالای تعطیلی 1 تا 2 روزه تهران در هفته آینده به دلیل آلودگی بالای هوا سخن گفته. و آخرین خبر این که رابرت هوسن، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینمای فرانسه، هم روز پنجشنبه 31 دسامبر در 93 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. گزارش‌ها کیست که او بر اثر بیماری کرونا جان باخته است. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر از رادیو فردا.